در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان و بانوان، بینندگان جان، همراهان وفادار برنامه سمت خدا، سلام به شما. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز یک شنبه و امیدوارم خدای بزرگ همه تلاش های من و شما رو جزء بهترین عبادت های ما قرار بده. تلاش هایی که در ساحت ها و عرصه های مختلف داریم انجام میدیم برای دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دفاع از اسلام و قرآن و ولایت. همچنان در میدان حضور داریم، میدان برخی از ما، میدان در واقع جنگ، میدان رزم، میدان ما بعضی آمون خیابان هاست که همچنان به توصیه رهبر معظم انقلاب اینجا حضور داریم و هر جا که لازم باشه حضورمون رو تثبیت خواهیم کرد و میدان برخی از مردان این سرزمین میدان گفتگوهاست و خلاصه همه جوره پای کار انقلاب اسلامی ایران همچنان هستیم. عرض میکنم حضور شما که به رسم یک شنبه ها آقای رفیعی عزیز اینجا حضور دارن و قراره به اتفاق سلام بکنیم و دقایقی در محضرشون باشیم. بفرمایید لطفا. آقا سلام علیکم، ارادتمندم.
خیلی خوشم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز. روزهای خوب هوای فروردین، سرسبز خیابان‌ها و جنگل‌ها و دشت‌ها، روزهای با تراوت. انشاءالله که خدای تبارک و تعالی در این بهار، در ظهور ربیع الانام، بهار مردم و بهار دلها، حجت ابن الحسن ارواح و نافدا هم تعجیل بفرماید.
الهی آمین.
دل مردم ما انشاءالله خوش باشه و همونطور که فرمودید خیلی نکته خوبی رو در آغاز اشاره کردید. هر کسی میدان خودش رو باید پیدا کنه. اونهایی که در خیابانند، اونهایی که در عرصه نظامی هن، اونهایی که در عرصه گفتگو هستن، هیچ کدام هم نباید یکدیگر رو نفی کنند و اون وحدتی که رهبر عزیزمون اشاره کردن انشاءالله در بین ما باشه. ما پیروزیم، ماهای ملایی برنده ایم.
الحمدلله.
الحمدلله. تا اینجا هم به فضل خدا خوب پیش رفتیم و دشمن اعتراف به عجزش کرده. امیدواریم که خدای تبارک و تعالی بچه های ما رو، جوان های ما رو در همه عرصه ها کمک کنه. یادی هم میکنیم از شهدای عزیز. 40 رهبرمون رو پشت سر گذاشتیم، از رهبر عزیزمون، رهبر شهیدمون، و یادی میکنیم از شهدای میناب، شهدای کودک. انشاءالله که همشون سر سفره احسان اهل بیت میهمان باشن.
الهی آمین. آجا ما در خدمت شما هستیم. فکر میکنم که باز دوباره قرار محضر امام سجاد علیه السلام باشیم و دعای مکارم الاخلاق.
بله، هفته گذشته عرض کردم امام سجاد در فرازی از این دعا از خدا میخوان که 5 چیز رو در واقع از زندگی ایشون دور کنه. به عبارت دیگر ما تو اصطلاح میگیم نبایدها، پنج چیز در زندگی من نباشه. دو تاشو عرض کردیم، سه تاش باقی موند.
بله.
اون دو تایی که عرض کردیم یکیش این بود، ولا اظلمن، خدایا یه کاری کن من مظلوم واقع نشم، به من ظلم نشه. ولا اظلمن، خودم هم به کسی ظلم
نکنم.
ظالم بودن بده، مظلومی هم که سکوت کنه بده. در روایات ما هم آمده کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا. خداوند روح رهبر شهیدمون رو شاد کنه. ایشون یه تعبیری داشتن که کونا للظالم خصما، خصم با عدو فرق میکنه، معنای دشمنی نیست. خصم یعنی دشمنی با موضع، یعنی گریبانشو بگیر، خصمش باش. کون آل ظالمه خصما، مثل اینکه حالا بنده و جمعات خونه بنشینیم بگیم ما دشمن آمریکاییم، این نمیشه خصم. خصم اینه بیایی تو خیابون فریاد بزنی، برخورد کنی. و کون آل مظلوم اونا هم به معنای یاری کردن تو خونه نیست، پاشو بیا تو صحنه یاریش کن، یعنی
فعال باید باشه.
اصلا تو این خصم و اون بار فعالیتی داره، بار در واقع تلاش درش نهفته است.
شبیه بحثی که ما تو انتظار داریم، میگه آقا نشین دعا کن، فقط
خود
فعال باش، خود حرکت کن.
اینم باز آقا میفرمودند که افضل الاعمال انتظار الفرج، میفرمودند انتظار یه عمله، یک حالت انفعالی نیست. خب این دوتا رو عرض کردیم.
بله.
فراز سوم رو عرض میکنیم، ولا ازلن وقد امکنت که هدایتی، خدایا به من توفیق بده من گمراه نشم، با فرض اینکه تو هدایت در اختیار توست و میتونی منو هدایت کنی.
بله.
یهدی من یشا و یزل من یشا. خب این فراز رو باید توضیح بدیم. زلالت به معنای گمراهیه، نقطه مقابل هدایت. اولا دو تا نکته. نکته اول این است که قرآن می‌فرماید هر که هدایت میشه به نفع خودشه، هر کم گمراه میشه به ضرر خودشه. هدایت و گمراهی شما به خدا نفع و ضرر نمیرسونه. آیهشو بخونم. فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه، هر که هدایت شد خوش به حال خودش. و من اضل، کسی هم که، و من ضل، کسی هم که گمراه میشه، فانما یضل علیها، خودش گمراه شده. مثل این که در یک مدرسه معلم درس میده، هر کسی قبول شد در کنکور، در آزمون سراسری، خوش به حال خودش. هر کم رد شد خودش خسارت دیده. این نکته اول. نکته دوم این هستش که خب ممکنه شما بگید خدایا باشه، ما میتونیم هدایت بشیم، میتونیم گمراه بشیم، اما نقش خدا چیه اینجا؟ میگه ها، نقش من اینه، هم راه هدایت رو نشون دادم، هم راه گمراهی که در واقع بدونید توش نیفتید. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، و هدیناه نجدین، ما دو تا راه رو نشون دادیم. شما نگو خب خدایا همون راه هدایت رو نشون میدادی. نمیشه. ببین شما وقتی جاده رو نشون میدی درم کنارش، نمیشه نباشه که. شما وقتی آفتاب رو نشون میدی سایم کنارش، وقتی نور رو نشون میدی ظلمتم کنارش. و هدیناه و نجدین. عرض میکنم که یا آیه دیگه میفرماید فالهمها فجورها و تقواها. ما به شما گفتیم شیطان دشمن، خدا مهربان، عامل هدایت. ما به شما گفتیم نفس، ما به شما گفتیم کافر، منافق. پس هم تو قرآن کریم نجد خیر رو نشون دادیم، هم نجد شر. اینم نکته دوم. نکته سوم، ممکنه شما بگید بس خدا که میگه یهدی من یشا و یضل من یشا، هر کس رو بخواد هدایت میکنه،
هر کس رو بخواد
نخواد گمراه میکنه. این درست مثل حرف همون دبیری است که میگن هر کسی رو این آقا بخواد قبول میکنه و هر کسی رو بخواد رد میکنه. یعنی چی هر کسی بخواد قبول میکنه؟ هر کسی رو بخواد رد میکنه. یعنی کسی که قبول شده قبولیش رو تأیید میکنه، رد شده رد شدنش رو. بله، نهایتا مهر قبولی و مردودی رو این مدیر میزنه،
ولی تابع عملکرد خود اون طرفه.
تابع عملکرد طرفه. به عبارت ساده تر، یهدی من یشا و یزل من یشا، یعنی اسباب هدایت و اسباب زلالت رو خدا در واقع گذاشته مشخصه. حالا شرک سبب زلالت، توحید سبب هدایت. خدا میدونی فرعون رفت سراغ زلالت، عده‌ای هم مثل حضرت موسی و هارون و قومش رفتن سراغ اسباب هدایت، البته ایشون که پیامبر بود. عرض میکنم که یکی ابو جهل میشه، یکی هم ابو ذر میشه. نه خدا ابو ذر رو ابو ذر جبران قرار داده، نه ابو جهل رو ابو جهل جبران قرار داده. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. لذا این نشان میده، من شاهد میارم برای شما که یهدی من یشا و یزل من یشا یعنی چی. ببینید مثلا قرآن،
بله
قرآن هم رحمت هم خسارته. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. ببینید باران، باران بده؟ نه. ولی در جایی که گل بوی گل میاد، جایی که فاضلاب بوی تحفل میاد، اینا فراوان توی قرآن، توی این در واقع نمونه ها داریم. هم میتونه شفا باشه هم میتونه خسار. قرآن قرآنه، هدایته. این درست مثل درس معلمه که مفیده. یه کسی مثل جنابالی درس خوب گوش میده، خب قبول میشه. یکی هم مثل من گوش نمیده، رد میشه. خودمون به عمل کرده، خودمون در واقع این رو رقم میزنیم.
مثال بارانه، خیلی باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس.
خس. پس خس و لاله ربطی به باران مستقیم نداره. باران نقشش رویاندنه. شما ببین نمکزاری یا لاله‌زاری، این نقشش در واقع اینجا ایفا میشه. شاهد مثالم بیارم. مثلا ببینید یذل الله الظالمین، پس ظلم من یشا یعنی ظلم، یا یذل من هو مسرف مرتاب، آدمای اهل شک و اسراف و خدا گمراه میکنه. یعنی چی؟ یعنی اسرافش باعث گمراهیش میشه. یا یذل الله الکافرین، اینا همه شاهداشه.
بله.
مثل این که شما تو جاده حرکت میکنید، پلیس شما رو جریمه میکنه، قبول داره، ولی جرم کی مرتکب شده؟ شما. این دوربینی که اینجا گذاشتن نه با شما خصومت داره، نه با من رفاقت داره. اون نگاه به عمل کرد بکنه. این نکته اولی که من عرض کردم. خب این نکته اول که نه، چند تا نکته شد زیر مجموعه اون نکاتی که میخواستیم عرض کنم. مطلب بعدی این استش که امام سجاد به خدا عرض بکند خدایا به من توفیق بده من گمراه نشم. خب اولین سوالی که تو ذهن انسان میاد اسباب گمراهی چیه؟ من 8-9 تاشو یادداشت کردم خدمت بینندگان عزیزمون. عرض میکنم که اسباب زلالت، اسباب گمراهی، عواملی که موجب میشه انسان، مثل اینکه شما یه پلیس رو بگی آقا ببخشید، میشه بگی اسباب جریمه تو این جاده چیه؟ میگه سرعت، کمربند نبستن، مثلا سبقت غیر مجاز. خب ما پس فهمیدیم که اسباب جریمه چیه؟ بله. شما توی یک خیابانی رد میشید، نمیدونید سرعت چقدره، جریمه میشید. یک بار کسی به شما میگه آقا اینجا 60 داست، میگه خب حالا فهمیدم
چرا جریمه میشم.
حالا ما ببینیم این کسانی که این مطالبی که این عواملی که باعث زلالت میشه چیه. خدا حفظ کنه همه بزرگان و مراجعمون رو. حضرت آیت الله العظمای سبحانی تفسیری دارن به نام منشور جاوید قرآن، 14 جلد. البته نمیخوام بگم حالا بینندگان بگیرن مطالعه کنن، چون هم زیاده هم ممکنه در به اصطلاح حیطه مطالعاتی عموم مردم نباشه. کتاب تفسیر البته روان فارسیه. ایشون در جلد 14 یه بحث دارد، عوامل گمراهی و زلالت. اگر آدرس این بحث رو خواستید من از اونجا دارم نقل میکنم چی باعث گمراهی میشه. یک، در رأسش که خودش هم ادعا کرده، شیطان لأزلنهم، گفت من گمراه میکنم. پس بدانید نخستین عامل گمراهی
شیطان.
شیطانه. دست از سر پدر ما بر نداشت، دست از سر اولادش هم بر
نمیداره. قسم خورده دیگه.
قسم خورده. اقوا میکنم، منعرف میکنم. البته یه نکته ای هست، این شیطان ملعون که خدا لعنتش کرده تو قرآن، ابزارهای کارش رو خدا تو قرآن بیان کرده که اگر میخواید گمراه نشید بدونید ابزارهای شیطان چیه. یکیش این است که آرزوهای طولانی ایجاد میکنه، یکیش این است که به شما وعده فقر میده، هی میگه اولاد نیار، ازدواج نکن، کجا میخوای بیاری بخوری. یکیش این است که امر به فحشا و منکر میکنه، یکیش این است که متدینین رو گرفتار وسواس میکنه. آمد خدمت امام صادق، آقا همسایه‌ای دارم اهل وسواسه، آقا فهمدن پیرو شیطانه، گفت نه آقا نماز میخونه. فرمود از خودش بپرس، وقتی گرفتار میشه میگه لعنت بر شیطان. من فکر میکنم آقای ملایی مردم ما خوب میدونن شیطان حربه هاش چیه، راهش هم اینه. همشون بعضی جاهای میگن لعنت بر شیطان. چرا لعنت بر شیطان؟ چرا دروغ گفتن؟ چرا لعنت بر شیطان؟ چرا ربا گرفتن؟ چرا لعنت بر شیطان؟ چرا مثلا فلان رو مسخره کردم؟ میفهمیم دیگه، یعنی خود ما اون جاهایی که شیطان رو لعنت میکنیم متوجه میشیم. لذا ابزارهای شیطان در قرآن به صراحت آمده. در یک جایی میفرماید شیطان گاهی از جلو میاد، که تو روایت داریم منظور این هستش که معاد رو برای شما سبک جلوه میده. حالا کو قیامت، کو مرگ، خیلی هنوز فرصت مونده. یکی از ابزارهاش اینه، از پشت سر میاد. تو روایات داریم منظور اولاده، چون حدیث آیم داریم دیگه سوره تقابون که بعضی از اولاد و همسران شما دشمن شما هستن. امیرالمومنین فرمود زبیر از ما بود، پسرش اینو از ما جدا کرد. یکی از سمت راست در روایات داریم از راه دین، همین داعشی ها، خوارج، وهابی ها، اینا از راه دین سراغ مردم آمده. یکی هم از سمت چپ که تو روایات داریم منظور دنیاست. یعنی ابزارهای شیطان تو قرآن کاملا
روشن
شناسانده شده و روشن.
یخفف اولیاء مثلا،
احسنتم، ایجاد ترس میکنه، احسنتم، ایجاد ترس در دلها میکنه. و در یک کلمه، من اینو قبلا هم اشاره کردم، فکر میکنم این آیه تو قرآن دو سه مرتبه تکرار شده، خطوات از شیطان. شیطان گام به گام جلو میاد، یعنی یه مرتبه که نمیاد بگه آدم بکش. گفت که یک کسی از همین افرادی که جنایت کرده بود گرفته بودن، گفتش که مثلا من 17 نفر رو به قتل رساندم. گفتن همون اولم هم همین جسارت داشت، گفت نه دستم میلرزید، اما دفعه دوم سوم یواش یواش برام
عادی شد.
گناه عادی میشه. یکی از حربه های مهم شیطان، اینو من خواهش میکنم بینندگان دقت کنن، عادی سازی گناه. عادی سازی گناه یعنی مثلا دیگه این بینمازی بشه عادی، این در واقع فساد اقتصادی بشه عادی، بگه آقا همه دارن میخورن، همه دارن میبرن. خیلی حواسمون جمع باشه قرآن عادی، شیطان عادی سازی برامون
نکنه.
حساسیت نسبت به گناه از بین
نره.
این حساسیت خیلی مهمه. دومین عامل گمراهی هوای نفسه. لا تتبع الهوا فیضلك عن سبیل الله. خیلی روشنه، تبعیت از هوا نکن چون تو رو گمراه میکنه. آقایی بود به نام جابر ابن یزید جوفی، دو تا جابر داریم، یه جابر ابن عبدالله انصاری است، یه جابر ابن یزید جوفی. جابر ابن عبدالله زمان امام باقر از دنیا رفته، اما جابر ابن یزید زمان امام صادق بوده، 18 سال خدمت امام صادق شاگردی کرد. بعد 18 سال اومد گفت آقا اجازه بدید یه برگردم، کوفه میخواست بره. آقا فهمیدن اشکال نداره، وسایلش رو جمع کرد و اومد گفت آقا اذنی منو موعظه کن. آقا فهمیدن ابعد سمانیت عشر، بعد 18 سال، خب تو که صبح پیش ما بودی شب این همه چیز از ما یاد، کلی حدیث نوشته بود. گفت آقا شما دریایید، دریا تمام شدنی نیست، همین لحظه آخری هم من و این جالبه که آقای والله من روایت زیاد دیدم بعضی ها خدمت امام میرسیدن تو بستر شهادت، یعنی امام داره جان میده، مثل اسبق ابن نباته، مثل حجر، میگفتن آقا یه چیزی بفرمایید این لحظه آخر. این خیلی مهمه. منظورم اینه آقا بهش فرمودن که خالف هواک، دو تا کلمه، با هوای نفست مخالفت کن. امیر المومنین یه حکمتی دارن در نهج البلاغه، حکمت 289، اونجا میفرماین من یه دوستی داشتم خیلی خوب بود، از دنیا رفت، کان لی فی ما مضا اخون فی الله. بعد دلایل این که من چرا این دوستم خیلی دوست داشتم و بیان میکنه. حالا بعضیا گفتن منظور آقا ابازره، بعضی گفتن مالک اشتره، بعضی گفتن عثمان ابن مزعونه که در زمان پیامبر از دنیا رفت. اصلا مهم نیست کیه، چون اگه مهم بود خود حضرت
اسمی بود.
اسمی بود، چون آخر این حکمت میفرماید تنافس صوفی ها، شما هم برید این ویژگی ها رو به دست بیارید. حالا بینندگان عزیز خودشون مراجعه کنن، شما میتونید تو کانال بگذارید. 11 تا ویژگی است.
بله
11 تا ویژگی است.
حکمت
289
نهج البلاغه
آخرش اینه، فرمود این دوست من، میدونید چرا چقدر دوستش داشتم؟ چون خیلی جالبه، هر کاری که تو زندگیش پیش میآمد مینشست و میسنجید، اگر مخالف هوا بود انجام میداد، اگر موافق هوای نفس بود انجام
نمیده.
خیلی نکته مهمی ها. بنده الان این جمله که میخوام به شما بگم، این منبری که میخوام برم، این امضایی که میخوام بکنم، این پولی که میخوام خرج کنم، این مطابق عقل منه یا مطابق نفس منه؟ بینندگان عزیز، درگیری عقل و نفس یه درگیری دائمه، ما مذاکرم حل نمیشه. حل نمیشه، این درگیری دائم با مدیریت حل میشه. لذا فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا، گاهی عقل میره زیر مجموعه هوای نفس. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، نهى النفس عن. پس دومین عامل گمراهی در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خاموشم او در فغان و در غوغاست. این هوای نفس تشخیصش خیلی ساده است بینندگان عزیز، نفس امر به بدی میکنه، نهی از خوبی میکنه، عقل امر به خوبی میکنه، نهی از بدی میکنه. گاهی هم دیدید پیش میاد آدم کاملا، خود عمر سعد گفت من موندم وقتی امام حسین با هم صحبت کرد، موندم بین الجنت و النار، یه حکومت ریب دخوام برسم بهش، قتل امام حسین کنارش، یک فرار از کربلا، خب دستگیری خودم و اینا، آخرم نفس رو ترجیح داد، حرم موند. حر پسرش روز عاشورا و همچنین یکی از سردارانش بهش گفت چیه تو سرداری بس که به هم ریختی؟ گفت خودم رو بین جنت و نار میبینم. یعنی همون میشه بین نفس و عقل. همین دنیا هم ما جنت و نار داریم. این عامل دوم گمراهی. عامل سوم، جوانامون بیشتر دقت کنن، دوست ناباب. قرآن میفرماید وقتی عده‌ای وارد جهنم میشن میگن ای کاش با فلانی رفیق نمیشدیم، لم اتخذ فلانن خلیلا. چرا؟ لقد ازلنی عن الذکر، منو گمراه کرد. بله خیلی مهمه، خیلی مهمه. ما فراوان داریم. نجاشی شاعر امیرالمومنین بود، مداح امیرالمومنین بود، ظهر ماه رمضان آمد بره کوفه خدمت آقا نماز بخونه، یه رفیقی دم در وایساده، همین رفیقای ناباب. نجاشی کجا میری؟ نماز. هنو که نماز نشده، خب حالا ثواب داره میریم تو مسجد مینشینیم. خب بیای چند دقیقه با هم بنشینیم و امان از این چند دقیقه با هم بنشینیم. وارد خانه شد ظهر ماه رمضان، دید سفره انداخته، آب خنک، گوشت سرخ شده، نان، غذا. گفت مگه تو روزه نمیگیری؟ گفت والا تو که گرفته چی گیرت اومد؟ حالا من نقل به معنا میکنم.
بله.
بعدم تو به دین خودت، منم به دین خودم. نشست سر سفره اون رفیق به این آب خنک و اینم هی نگاه میکنم. بیا یه لقمه بزن. گفت حالا روزم. گفت حالا این همه گرفتی، یه روزم
نگیر.
و امان از همین یه روزم نگیر، یه پک بزن،
یه بار که هزار، یه بار که هزار بار نمیشه
یه شب بیا تو این جلسه. آقای قرائتی خدا حفظش کنه میفرمود که اینایی که معتاد درست میکنن بلدن، اول مجانی میدن،
بله،
پک اول دوم، بعد گرفتارت میکنه دنبالش باید
بدو.
البته خدا به حق اهل بیت علیهم السلام همه رو نجات بده از همه گرفتاری ها، از جمله این عزیزانی که به هر حال گرفتار اعتیادن، خانواده هاشون خیلی گناه هستن. آقای ملایی
خیلی هاشون خودشون هم ناراحتن،
ناراحتن. من رفتم گاهی اینا رو دیدم، آدم های خوبی هستن، گول میخورن. خدا انشالله به همشون سلامت و صحت بده
الهیم.
و اونایی هم که اینها رو تولید میکنن، اینها رو پخش میکنن، خدا انشالله برشون داره که به هر حال عاملن. آقا نجاشی اومد سر سفره،
ای داده بیداد.
روزه رو باز کرد، بعدم شراب خورد، بعدم عربده کشید تو کوچه های کوفه، بعدم شلاق خورد، بعدم رب به معاویه پیوست. بینندگان عزیز، در طول یک چند ساعت یک شاگرد امیرالمومنین شد مرید معاویه، در عرض چند ساعت
با یه رفیق نابا،
با یه رفیق نابا. لذا خیلی حواست جمع باشه، حواستون جمع باشه. فرمود از حضرت عیسی علیه السلام پرسیدن ما با کی رفیق شیم؟ گفت کسی که سه تا ویژگی داره، نگاش میکنی یاد خدا بیفتی، عملشو میبینی یاد قیامت بیفتی، حرف میزنه علمت زیاد بشه. خیلی قشنگه.
بله.
حالا من نمیگم به این شدت، اما لااقل نگاش میکنی یاد شیطان
نیفتی.
روح رهبر شهیدمون که من هرچی یاد کنم، هرچی ما یاد کنیم کمه، شاد باشه. فرمودن من در مشهد در نوجوانی، به نظرم 16 سالگی اینا بود، نواب صفوی رو دیدم، مجذوب نواب شدم و نواب شجاعتش، تدینش و اون در واقع ادبش منو جذب کرد. آمدم قم امام رو دیدم. ببین اینا مثلا شما آقای مطهری چرا مطهری شد با امام؟ حالا به هر حال مواظب باشید، هم آقایون هم خانوما هم جوونها، یه دوست مطلوب تو زندگیتون باشید. عرض میکنم که این چند تاشو سه تا،
شیطان، هوای نفس، رفیق ناباب، این سه تا عامل زلالت.
آره. چهارمین عامل رهبران فاسدن و اذلهم السامری. عجیبه ها.
بله.
یه سامری یه قوم رو گمراه. بجدا شما نگاه کنید همین جریان‌های انحرافی که در تاریخ ایجاد شده، مکتب‌های انحرافی یک نفر ایجاد کرده، یعنی وهابیت رو یه محمد ابن عبدالوهابی پیدا شده
و
ایجاد کرده و سایر موارد که اسم نبرم. قرآن می‌فرماید، میگن به منحرفین چرا منحرف شدید؟ میگن اتعنا سادتنا و کبراءنا فازلونا. اینجا میرسوند که انسان باید در انتخاب رهبر و انتخاب راهبر خیلی حواسش
جمع باشه.
شما ببینید علمای ما و بزرگان ما چه دقتی تو مثلا انتخاب مرجع تقلید دارن. شما ممکنه کسی بگه خب ما هم که تبعیت میکنیم، اما تبعیت عالمانه غیر از تبعیت جاهلانه. ما از پزشکم تبعیت میکنیم، به شما میگه دو تا قرص بخور نمیخوری،
چرا؟
آمپول بزن، جراحی کن. ما از مهندسم تبعیت میکنیم، میگه آه اینجا باید ستون باشه، اونجا باید. تبعیت از مرجع تقلید تبعیت از علم، تبعیت از آگاهیه. به همین جهت میگه مرجع باید عالم باشه، متدین باشه، عاقل باشه، بالغ باشه. دیدید شرایطی که؟
بله.
و همچنین همینجا اشاره کنم بحث ولایت فقیه. اصلا دلیل ولایت فقیه تو خود همین کلمه اومده، ولایت چی؟
فقیه.
یعنی ولایت فقه، یعنی ولایت فهم، ولایت درک، ولایت احکام دینی. ولذا باز رهبر شهیدمون گاهی اشاره میکردن به مردم سالاری دینی، نه مردم سالاری مطلق. پس معلوم میشود که این پیروی کورکورانه غلطه، تقلید جاهلانه غلطه. ولی مردم پیرو انبیا هم هستن، پیرو امامان هم هستن، پیرو پزشک هم هستن، پیرو مهندس هم هستن،
و این خیلی هم خوبه،
خیلی هم خوبه. پیرو معلم هم توی مدرسه هستن. عامل دیگر گمراهی پنجم،
بله،
مجرمانند. قرآن می‌فرماید، میگن و ما اضلنا الا المجرمون، مجرمون ما رو گمراه کردن. یعنی چی؟ یعنی آدمایی که خودشون مرتکب جرم میشن. روایت هم داریم که صاحبان عیب دوست دارن عیب و اشاعه بدن. یعنی شما توی بچه هم دقت کردی، مثلا توی مدرسه اگه دانش آموزی نمره کمی بیاره، مثلا 8 شده 9 شده، میگی چرا؟ میگه رفیق من 6 شد.
دنبال میگرده که یک
مشابه،
مثل خودش،
مشابه سازی. این خیلی مهم. مجرم دنبال مشابه سازیه. میگه آقا این کاری که شما کردی حق الناسه. میگه برو خدا پدرتو بیامرزه، میلیاردی فلانی برده. این مجرمان رو ملاک قرار میدن. و وقتی انسان مجرم رو در واقع ملاک قرار داد، براش کاهش جرم پیدا میشه، مخصوصا مجرمان بالاتر. مجرمان بالاتر یعنی یک کسی که میبینه یک سارقی بانک زده اما این یه موتور زده. خب الان ما که کاری نکردیم که، این ما یه موتور زدیم، آقا این جرم، اونم
جرم.
جرمه. لذا تو روایات داریم در امور دینی به بالا دستت نگاه کن، در امور اینطوری به پایین دستت نگاه کن. خب چرا شما موتور دزد، مثال عرض میکنم، که سرقت کرده، که اینم یه بیماریه انشاءالله خداوند شفا بده و اینها صالح بشن همشون، چرا نگاه میکنی به اون که سارق بانکه؟ نگاه کن به اون که یک ریال مال حرام تو زندگیش
نیست،
نه نیست و نه آمده. یا تو خانواده ها من زیاده، میگه آب فلانی مثلا با خانمش تندی میکنه، بد اخلاقی میکنه، یا تو خانه مثلا مناسب رفتار نمیکنه، میگه برو آقا پدر من از من بدتر بود، و پدرت هم اشتباه کرد. این مجرم دنبال در واقع مشابه سازی میگرده. عامل دیگر که بسیار مهمه، اکثریت ناآگاه. ما دو جور اکثریت داریم، اکثریت آگاه، اکثریت ناآگاه. ما الان خودمون شبها تو خیابونم اکثریت میبینیم، مردم اومدن بیرون شعار میدن، در جمهوری اسلامی 98% رأی دادن، امام رو همراهی کردن. در طول تاریخ خود امام زمان ارواح نافداه وقتی ظهور میکنند، اکثریتی دنبال ایشون میان. اما گاهی اکثریتی در قسمت منفی واقع میشه، مثل کربلا. یه شرایطی فراهم میشه، 30,000 تا آدم برن تو جبهه عمر سعد و ابن زیاد، کفر. قرآن میفرماید و ان تطع اکثر من فی الارض، پیغمبر اگر ملاک تو اکثریت شد، یزلوک، گمراه میشی. پس اکثریت به عنوان اکثریت خودش اعتباری
نداره،
بستگی به اون موضعی داره که
اکثریت.
ببینید پیروی از امام معصوم حق، پیروی از ظالم ستمگر ناحق. خب این دوتا رو میذاریم کنار هم، میام کربلا، میبینیم تو این بخش اول اقلیت، تو اون بخش دوم اکثریت. این اکثریت به درد
نمیخوره.
حالا برعکسش هم هست، پیروی از طاغوت ظالم بده، پیروی از حق و قرآن و دین درسته. خب میایم مثلا سال 57 58، میبینیم 98% به این جمهوری اسلامی رأی دادن، اکثریتی. یه اقلیتی هم چیزای دیگه گفتن. خب اینجا این اکثریت میشه درست. پس اکثریت به عنوان اکثریت
خودش به تنهایی
باری نداره، بستگی داره به دنبال چی قرار میگیره و در دنبال چی، دنبال روی از چه جریانی میکنه. من این 7-8 عاملی که اشاره کردم اکتفا میکنم. البته بینندگان عزیز توجه دارن، با توجه به فرازی که از دعای امام سجاد معنا میکردیم، ما از راه گمراهی وارد شدیم دیگه، از راه هدایت وارد
نشدیم
و الا اسباب هدایت تو قرآن خود خداست. ان الله لهاد الذين امنوا، پیغمبر، انک، قرآن میگه ستهدی، تو عامل هدایتی. خود قرآن هدن و رحمه، ایمان، ان الله لهاد الذين امنوا، خدا، پیامبر، قرآن، ایمان، خود اهل بیت. مگه نمیگیم در
بله
بله کسی از شما تبعیت کنه هدایت میشه و من فارغکم کسی از شما جدا بشه گمراه میشه. اینا رو داریم توی
قاعده تعرف الاشیاء ازداده ها میشه دیگه.
خب یه نکته دیگه بگم، این نکته کلیدی، دو تا نکته دیگه. ممکنه بگید از کجا با زلالت و گمراهی برخورد کنیم؟ امیرالمومنین یه راهکار ساده‌ای داده، میفرماید زلالت یه درد بزرگی است، کفر یک درد بزرگی است، نفاق یک درد بزرگی است، غی و انحراف یک درد بزرگی است. 4 تا درد بزرگ ما داریم: کفر، خیلی بده دیگه،
بله،
نفاق، زلالت، غی. میفرماید من یه داروی بزرگ براش میشناسم، اگر سراغ اون دارو رفتید، اکبر و دا یعنی بزرگترین دردها 4 تاست، اکبر و دوا هم یکی بیشتر نیست. حضرت میفرماید که قرآن کریم، این قرآن اکبر و دا رو شفا میده. اکبر و دا چیه؟ و هو الکفر و النفاق و الغی و الزلال. پس انس با قرآن، مراجعه به قرآن. چقدر رهبر عزیزمون به جوانا توصیه میکردن با قرآن،
بله،
مأنوس باشید، روزانه قرآن بخوانید، به قرآن مراجعه کنید. امام صادق به افراد میفرمود خودتون رو با قرآن اصلا امتحان کنید، سوره المؤمنون رو باز کنید، قد افلح المؤمنون، ببینید چند تا این صفات در شما هست، و عباد الرحمن رو باز کنید، ببینید چند تاش در شما هست. آخرین نکته ای که اشاره میکنم این که آیا زلالت و گمراهی علامت و نشانه هایی هم داره؟ این 3-4 تا نشانه شو بگم.
بله.
پس ما در چند بخش امروز صحبت کردیم. اول مفهوم زلالت رو گفتیم، یهدی من یشا و یذل من یشا رو گفت، بعد اسباب زلالت رو گفتیم، بعد یک راهکار برای برخورد با زلالت عرض کردیم،
حالا این
نشانه ها رو چند تا عرض کنیم. از کجا بفهمیم که ما خدای نکرده تو گمراهی قرار داریم؟ 1، قرآن میفرماید ناامیدی. اینایی که همش ناامیدن، ما که آمرزده نمیشیم، ما که موفق نمیشیم، ما که پیش نمیریم، اینا گمراهن. آیش چیه؟ و من یقنت من رحمت ربه الا زالون، به همین صراحت دیگه، قنوت یعنی یأس، زالون هم یعنی گمراهی. میدونید قصه این آیه چیه دیگه؟ قصه این آیه این است که حضرت ابراهیم آمد دید مهمان داره، مهمانم به چهره بشر بود،
بله،
فکر کرد که اینا مهمانای عادی هستن، رب براشون گوشتی سرخ کرد و گوشت گوساله کباب کرد و آورد و گفتن ما نمیخوریم. کسی به ابراهیم میگفت ما نمیخوریم، خیلی بهش بر میخورد، چون سفره‌دار بود، مهماندار بود. گفت خونه ابراهیم خلیل، ابراهیم مهماندار، گفتن ما نمیتونیم بخوریم چون ما بشر نیستیم، ما فرشته‌ایم. گفت حالا بفخشید، بفرمایید فرمایش. گفتن ما برای دو تا کار اومدیم، یکی اومدیم بریم شهر حضرت لوط رو عذاب بش بدیم چون اینها توبه نمیکنن، پسرخاله حضرت ابراهیم بود،
بله.
یکی هم آمدیم که به تو بگیم خدا میخواد به تو بچه‌ای بده به نام اسحاق. خیلی تعجب کرد از ابراهیم، گفت من با این سن اصلا ساره زن من نازاست. این آیه نازل شد، لا تکن، این آیه نقل میکنه، لا تکن منل قانتین، مایوس نباش، و من یقنت من رحمت ربی الا زالون. فرصت هست اصلا مورد دیگه‌شو بگم یا
یه موردشو بفرمایید اگه بذاریم یه موردشم بعد از
خب بعد از کلا باشه، بعد از
باشه
قرآن.
باشه، پس رسیدیم به اینجای کار که خب گمراهی نشانه هایی داره، یا به عبارتی گمراهان چه علامت هایی دارن. علامت اول رو حاج آقا فرمودن بر اساس فرمایش خداوند متعال در قرآن کریم که یأس و ناامیدی است. انشالله برگردیم دو مورد دیگر رو هم تکمیل خواهم کرد حاج آقای رفیعی عزیز. اما عرض میکنم محضر شما خوبان که ما در ادامه تلاوت قرآن کریم رسیدیم به صفحه 169 سوره مبارکه اعراف رو داریم تلاوت میکنیم و امروز آیات 150 تا 155 تلاوت خواهیم کرد و تقدیم میکنیم ثواب این آیات رو محضر امام شهیدمون، محضر همه شهدای عزیز و گران قدری که خیلی از اربعین شهادتشون رد نشده ایم، مخصوصا محضر شهید خرازی که خب تو این چند روزه یکی از آخرین نامهایی بود که کنار نام او عبارت نورانی شهید قرار گرفت و همسر مکرمه شهید کمال خرازی رحمت الله علیه. صلواتی بفرستیم، قرآن بخونیم و برگردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرغبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دوستان عزیز، بینندگان محترم، حاج آقای رفیعی اینجا هستن. یه دو سه دقیقه هم زمان داریم. دو تا نکته در باب نشانه های گمراهان باقی موند. بفرمایید.
یکیش رو عرض کردیم، ناامیدی.
بله.
یکیش که خیلی مهمه، و من یتبدل الکفر بالایمان فقد زل سواء السبیل. هر کسی که ایمان داره اما در پایان کافر بشه، این دیگه گمراهی نهایی است، همون ارتداد.
بله.
بازگشت. خیلی حواسمون جمع باشه. یکی از نشانه های گمراهی اینه که انسان داشتهاشو از دست
بده.
آیه قرآن هم داریم، من یرتد منکم عن دینهی عن دینهی. یکی از کسانی که در تاریخ نامش اومده عبید الله ابن جهشه، این داماد ابو سفیانه، دختر ابو سفیان، به اصطلاح ام حبیبه، ازدواج کرد با این، هر دو هم مسلمان شدن. پیغمبر برای حفظ اسلامشون اینا رو فرستاد حبشه که در حبشه چکار کنن؟ دینشون مثل جعفر ابن ابی طالب. عبید الله ابن جهش رفت اونجا، مسیحی شد، کافر شد، شراب خورد و ارتداد پیدا کرد. این خیلی مهمه، لذا باید حواس جمع باشه که انسان داشتهاشو تا پایان حفظ کنه و تبدیل ایمان به کفر نشه. تو انقلاب هم خیلی از این نمونه‌ها داشتیم. آدمایی که شما میشناسید، منم میشناسم، الان رفتن اونور آب و مروج صهیونیست شدن. این اندلش میسوزه، مروج یک رژیم کودک کش شدن. عامل دیگری هم که باعث انحراف میشه تو زیارت جامعه کبیره داریم، و ذل من فارقکم، جدا شدن از اهل بیت و از انبیای عظام. اینی که گفتن کونو مع الصادقین، با صادقین باشید، با انبیا، با ائمه. به هر حال بحث زلالت و هدایت بحث بسیار مهمی است. هیچ که دلش نمیخواد گمراه باشه، همه ما دلمون میخواد تو مسیر هدایت باشیم، منتها گاهی ناخواسته مسیر گمراهی رو طی میکنیم. مثل اینکه هیچ رانندهی دلش نمیخواد جریمه بشه، اما گاهی ناخواسته، گاهی هم از روی عناد و لجاجت، به هر حال جریمه میشه. حواسمون جمع باشه، خدا حادیث، ائمه هادیان، قرآن هدایتگره، از این مسیرهای هدایت استفاده کنیم و گمراه کنندگانی که نام بردم و در رأس اونها نفس و شیطان، ازشون انشاءالله پرهیز کنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای رفیعی عزیز، آرزوی سلامتی میکنم برای حضرت عالی و به امید دیدار دوباره.
انشاءالله موفق باشید. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من انصاره و المستشهدین بین یدیه انشاءالله.
الهی آمین. خیلی متشکر از شما عزیزان، همکاران خوبم رو ازشون تشکر میکنم، پشت دوربین اتاق فرمان پخش و نودال، و آرزوی سلامتی برای همتون. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
اللهم صل على امير المؤمنين علي ابن ابي طالب اخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمة والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك